بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد جواد شوبلی 16 اردیبهشت 404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آله اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. من تو جلسه قبل عرض کرده بودم که بحث واجب کفایی رو بحث میکنیم، چون قبلا بحث نکردیم. بعد دیدم مفصل ما اینو بحث کردیم، 5 جلسه بحث کردیم دیگه، فراموشکاری ما باعث شد دیگه این بحث رو دوباره وارد شیم. دیدم نکته خیلی اساسی جدیدی نیست، اینه که اکتفا میکنیم به اون بحثایی که سابق بحث کردیم. جلسه 91 تا 95 بحث مربوط به واجب کفاییه. این بحثی که اینجا مطرح هست اون اینه که آیا با انجام عمل به وسیله غیر واجب ما ساقط میشه وجوبش یا ساقط نمیشه. مرحوم آقای خویی فرمودند که اصل عدم سقوط هست، چون اینجا شک ما در دایره واجب نیست که خلاصه بگیم اصالت الاطلاق اقتضا میکنه که لازم نیست حتما از من سر بزنه، بلکه شک ما در دایره وجوب هست. شک داریم در این که اگر دیگری انجام بدهد هنوز واجب هست یا واجب نیست. اصالت الاطلاق میگه دیگری هم انجام بدهد هنوز واجب هست. این بیانه که علتی که شک ما در دایره واجب نیست اون این هست که فعل غیر اختیاری من نیست، بنابراین در دایره وجوب قرار نمیگیره. آقای صدر دو تا اشکال مطرح میکنن. یک اشکال این هست که هر واقع این دلیل شما اخص از مدعاست، به عبارت من اون اینه که فعل غیر این که در مقدور من نیست بعضی وقتا مقدور من هست، در جایی که من بتوانم کاری کنم که فعل غیر تحقق پیدا کنه، حالا یا به اجبار و الجا یا در جایی که مثلا فعل اختیاری طرف موضوع حکم باشه با تشویق و ایجاد داعی برای فاعل برای انجام عمل. خب اینجا آدم میشه فرض کنید نماز خوندن فرزند انسان در اختیار پدر هست، پدر میتواند با مشوقات فرزند رو به نماز خوندن بکشاند، اختیاریشه، ولو نماز خوندن اختیاری فرزنده، ولی این اختیاری بودن و فرزند منافات با این نداره که من بتوانم کاری کنم که این فعل اختیاری با اختیار اون از اون فاعل سر به سره. اما این در واقع پس دلیل اخص از مدعاست. شما نسبت به مواردی که تحت اختیار سلام درکم تحت اختیار من هست، خب نمیدست شما درد نکنه، نمیتوانید این بیان رو پیاده کنید. اما این اولا، ثانیا جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است کما فرع به سید الخویی در مسئله دیگری ده، در مسئله بعدی. پس بنابراین به فرض هم غیر مقدور باشد صرفاً اگر خود اون فعل غیر امر به او تعلق بگیرد به خصوصه اشکال دارد، ولی اگر امر بین جامعه، بین فعل انسان و فعل غیر باشه اون مشکلی نداره. این دو بیانی که مرحوم آقای صدر مطرح کردن به نظرم اشکال اول وارده، ولی اشکال دوم خب ما قبول نداریم که مقدور بین اختیاری و غیر اختیاری عرض کنم مقدور هست، درست نیست. نه، مقدور بین جامعه، بین اختیاری غیر اختیاری، غیر اختیاریه به جامعیته و توضیحات که در جلسات قبل گذاشت. ولی خب این مطلب درسته که حالا مجرد این که یعنی بحث رو باید کلن رو این مطلب مطرح کرد که آیا دایره تکلیف ظهور دلیل نسبت به دایره واجب چیه؟ اون اشکال اولشون وارد بود. آیا حسه صادره از خود مکلف فقط مأمور به هست یا هم از حسه صادره از خود مکلف یا غیر مکلف؟ این شکلی. البته به نظر میرسه که اساساً این بحث باید بشه، نمیخوام بگم نباید بشه، ولی بحث اختصاص به این نداره. بحث در یک دایره و یک نکته دیگه ای تو بحث هست، اون مهمتر از این نکته هست که مورد بحث قرار گرفته، چون گاهی اوقات امر ولو مربوط به حسه ای هست که از مکلف سر بزند، ولو به تصویب اختیاری مکلف باشه، ولو به تصویب و مکلف سر بزنه، ولی ممکنه فعل غیر هم مسقط وجوب باشه. به دلیل حالا مسقطیت وجوبش به دو شکل تصویر میشه. یک شکل به اون شکلی که مرحوم آقای ایروانی تعبیر میکردن، ایشون در واجبات توسلی گفتن ایشون واجبات شرعی رو همش واجبات تعبدی میدونستن و واجبات توسلی رو هم بازگشت به این میدادن که علت سقوط تکلیف بدون قصد قربت این هست که موضوع حکم از بین میرود. ایشون میگفتن که مثلا وقتی به شما گفتن اغسل ثوب، موضوع ثوب نجسه، اگر ثوب پاک شد ولو به فعل غیری که شما در سلسله عللش قرار ندارید و اختیار شما نیست، یا اصلا به فعل فاعل مختار نبود، آب پیرن افتاد تو آب پاک شد، باد زد پیرن انداخت تو آب و پاکش کرد. خب اینجا موضوع اغسل از بین میره، چون مفعول اغسل از ثوب و نجسه، ثوبی که پاک شده که دیگه نیست تا اغسل متوجه او بشه. یا مثلا کفن المیت، اگر دیگری اومد کفن المیت یعنی میتی که کفن ندارد تکفینش کن. ادفن المیت یعنی میتی که رو زمین مونده او رو پنهانش کن در زیر خاک، ولی میتی که در زیر خاک هست که موضوع نداره. پس بنابراین علت سقوط این هست که اون موضوع ساقط شده. بحث باید یه جور دیگه این هست که تعبیر بالاتر از موضوع میگیم ما یک محبوب اولیه داریم، این محبوب اولیه اشاره مقدس ولو به جهت محبوب داره، ولی به جهت توهمات ملاکات و جهات دیگر در صدد رسیدن به این محبوب بر نیامده است و امر من یکی از طرق رسیدن به این محبوبه، ملاکی که در امر هست ملاک مستقل از این محبوب نیست. یکی از راه‌های رسیدن به این محبوب همین امر است. خب اگر از راه دیگه‌ای به این محبوب شارع برسه و محبوب حاصل بشه از راه دیگه، خب محبوب حاصل شده، امر از بین می‌رود. البته اینم به یک معنا شبیه فرمایش مرحوم آقای ایروانیه که موضوع از بین میره، ولی موضوع از بین رفتن دو شکل هست. یکی به این شکل هست که محبوب حاصل می‌شود، در نتیجه موضوع از بین میره، و چون در واقع امر میگوید محبوب حاصل نشده را حاصل کن، ولی محبوب حاصل شده را که دیگه نمیخواد بگه حاصل کن، چون تحصیل حاصله. موضوع محبوب حاصل نشده است. یه موقع کلمه محبوبیت در موضوع دخالت نداره، که اینا خودش هم ممکنه در بعضی از احکام با همدیگه این دو شکل فرق داشته باشه. خب بحث رو باید به این شکل مطرح کرد. آیا اصلی داریم تعیین کنه که محبوب مضیق است یا موسع؟ نسبت به محبوب مضیق بودن و موسع بودنش وسیله اصلی تعیین می شود یا اصلی تعیین نمی شود؟ این یه بحث دیگری است که این مهم، این کاملا بحث مهمیه، اون هم باید مورد بحث قرار بگیره. خب عرض کنم خدمت شما، ما الان فعلا مرحله اول بحث رو مطرح میکنیم، بعد مسئله دوم بحث رو هم طرح خواهیم کرد. شهید صدر اینجا میفرماید که دو تا مطلب هست باید از همدیگه جدا بشه. یه مطلب این هست که آیا مأمور به باید به تسبیب مکلف تحقق پیدا کنه یا نباید به تسبیب مکلف تحقق پیدا کنه. یه مطلب دیگه این که حالا اینی که به تسبیب هست باید بالمباشره صادر بشه یا به نیابه و به تسبیب هم کفایت میکنه. ایشون میگه که در این که باید به تسبیب مکلف ایجاد بشه بحثی نظاره، دلیل اینه که به تسبیب او باید ایجاد بشه. عرض کردم ممکنه ساقط بشه، ولی نه به جهت تحقق مفاد امر. ممکنه فرض کنه اغسل ثوب با پاک شدن لباس پاک دیگه ساقط بشه، به انتفاع موضوع هست. اون بحث انتفاع موضوع بحث دیگری که جدا باید مورد بحث قرار بگیره، ولی با تحقق مأمور به به وسیله دیگری که آمر مأمور اصلا هیچ دخالتی در تحقق او نداره، این امتثال امر و مفاد امر محقق نشده. این درست هم هست. بحث عمدتا جهت دیگری، یعنی تسبیب باید باشه، ولی حالا که تسبیب باید باشه آیا باید حصه مباشری باشه یا حصه غیر مباشری؟ خب شهید صدر می فرماید که اینجا تفصیل در مسئله باید بدیم. اون اینه که ماده‌ای که در امر وجود داره به دو شکل هست. برخی از مواد نسبتشون به اون مخاطب نسبت فاعل به فاعلیت هست، گاهی اوقات نسبت عرض به محل هم هست. بعد ایشون میفرماید که مثال میزنن، میگن اگر به زید بگیم یا زید اغسل المسجد، اینجا غسل عرض زید نیست، عرض مسجده. زید صرفا فاعل این فعلی هست که عربی هست که بر مسجد عارض می شود. یه موقعی هست نه، علاوه بر جنبه فاعلیت عرض خودش هم هست، مثل اشرب الماء. اشرب الماء هم فاعلش زید هست، هم اون عرضی که اینجا هست اون هم بر خود زید عارض میشه. بعد ایشون میفرماید که در قسم اول مقتضای اطلاق این هست که احمد حصه مباشری و حصه تصویری باشه، ولی در قسم دوم فرد تصویبی صدق نمی کنه مگر فرد تصویبی که باز این عرضیت رو حفظ کرده باشه. مثلا من به وسیله مجبور کردن دیگه کاری می کنم که دیگری من رو سیراب کنه، نه که خودش بخوره. اشرب الماء اون صورتی که من پول میدم دیگری بیاد تو دهن من آب بریزه، میگیم این اشرب الماء اینجا هم سز میکنه. اون جنبه به هر حال عرض فاعل بوده، عرض مخاطب بودن رو باید محفوظ باشه و اینشون اینجوری بحث رو دنبال کرده. آقای حائری در پاورقی بحث رو به شکل دیگری دنبال کرده که بعدا عرض خواهم کرد. اینجا حالا من صحبت میکنم. ببینید اینجا عرض کنم خدمت شما، این تعبیر نسبت فعل به فاعل یا نسبت عرض به محل، این تعبیر در مثال اغسل المسجد که ایشون ذکر کرده کاملا قابل مناقشه هست، چون غسل یعنی شستن، یه شستن داریم یه شسته شدن داریم. شستن عرضی هست که عارض بر فاعل میشه، شستن عرض فاعله، شسته شدن هست که عارض بر مسجد میشه. به تعبیر دیگری که یک قاصلیت داریم یه مقصولیت، مسئله که ما قاصل رو تعبیر میکنیم به تعبیر، ببینید ما مثلا کلمه غلب گاهی قد به معنی غالبیت هست، گاهی قد به معنی مغلوبیت هست. غالبیت وصف غالبه، عرض عارض بر غالبه، ولی مغلوبیت وصف اون مغلوب هست. غلبت روم فی ادن الارض هم من بعد غلبه هم سیغلبون، غلبه هم یعنی مغلوبیتشون. چرا شما ماده رو اون عرض کنم خدمت شما مغلوبیت در نظر میگیرید؟ اغسل از ماده غسلی که مصدر فعل معلوم است گرفته شده، نه مصدر فعل مجهول. این مدل بحث که این شکلی بحث دنبال کردن بحث صحیح نیست. و عرض کنم خدمت شما، البته اصل اون بحث رو به این شکل هم نباید ترک کرده. میدونم اینجوری ممکنه کلام آقای فرد رو مطرح کنیم، نه اینکه ماده نسبتش به اون مخاطب گاهی گاه نسبت فعل به فاعل است یا نسبت عرض به محل، اون بگیم که در جملاتی که ما داریم مثل اغسل مثل اشرب یک نتیجه‌ای ما از این فعل انتظار داریم که تحقق پیدا کنه. این نتیجه گاهی اوقات عرضی هست نسبت به همون مخاطب، گاهی اوقات عرضی هست نسبت به غیر مخاطب. اشربل ما من نتیجه سیراب شدنه. این سیراب شدن عرضی هست برای خود اون مخاطب، ولی اقفل المسجد نتیجهش طهارت مسجده. این طهارت مسجد عرضی هست که بر مسجد عارض میشه. اینجوری بحث رو مثلا ایشون شهید زد اینجوری بحث رو مطرح کرده. ولی خب بحث در این است که فعل اقفل دال بر اون نتیجه نیست. اینجور نیست که اقفل دال بر اون نتیجه باشه که ما بخواییم بگیم که اون نتیجه به تسبیب من اگر حاصل بشود، سوا اون کانه بالمباشره او به تسبیب، کفایت میکند. حرف های فرد از مناقشه در تعبیر که بگذاریم، واقعیتش این هست که این صرفاً یک مناقشه ای در تعبیر نیست، یک بحث واقعی هست که ایشون کنه اقفل رو مفادش رو اون رسیدن به اون نتیجه گرفته، در حالی که مفاد اقفل رسیدن به اون نتیجه نیست. مفاد اقفل رساندن اون نتیجه است و رساندن ایجاد اون نتیجه است. ایجاد وصف موجد هست، نه وصف موجود و موجد هست. بنابراین به این شکل بحث رو نمیشه مطرح کرد. ببینید، به نظر میرسه حالا آقای حائری بحث رو باز همون بحث عرض و نمیدونم فعل و این مطلبی که ما مطرح میکردیم اون رو آورده، ولی بحث رو به گونه دیگری دنبال کرده که حالا بعدن عرض خواهم کرد. حالا من میخوام بحث اینجوری مطرح کنم. ببینید، اولا یه سری مثال هایی رو ما بزنیم، یه مقداری هر مقدار این مثال ها وسیع تر باشه، اون درک انسان نسبت به این که این بحث رو چگونه باید مطرح کرد گسترده تر میشه. مثال های فقهیش رو بزنیم. ببینید، ما در بحث طواف مأمور هستیم به طواف، طوف مأمور. اینجا در بحث طواف یه بحث این هست که اگر نائبی به جای من طواف کند، این کفایت می کند یا کفایت نمی کند. یک. یه بحث دیگه این هست که اگر من خودم طواف نکنم، دیگری من را طواف بدهد، این کفایت می کند یا کفایت نمی کند. از اول. حالا اینجا تو از روایات استفاده می شود که در مرحله اول باید من خودم طواف کنم، اگر نشد من طواف بدند، اگر نشد از جانب من طواف بکنند. یک کلمه، یک مورد طافه داریم، یک موقعی تیفه به داریم، یکی تیفه انح داریم. اینها مرتبه بندی، اول طاف است اگر اختیاری بود، بعد یطاف و انه، یطاف و به، بعد یطاف و انه. از روایات این سه مرحله در استفاده میشه. بحث دیگه اگر مثلا روایت خاصه ای نبود، همینجوری گفتن طافه، آیا اون مفادش چی هست؟ این یک مثال. یه مثال دیگه مثلا رمی جمرات هم اون مفاهیمی که در موردش مطرح هست اون اینه که آیا حتما من خودم باید رمی کنم تنهایی، یا مثلا یک کسی دست منو بگیره من رو کمک کنه برای اینکه رحم کنم، اون کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه. این دو صورت، صورت سوم با استنابه من از جانب من رحم میکند، با استنابه من. حالا اون در اون طواف هم همین هست، یوتاف و ان، آیا اونم دو شکل داره. یه موقعی اون کسی که از جانب حاجی طواف میکند، حاجی ازش خواسته که طواف بکنه، حالا توکیل داده، امر کرده، اونش خیلی مهم نیست که عنوانش توکیل وکالت باشه، امر باشه، درخواست باشه، هر چی باشه، بالاخره با دخالت حاجی اون این عمل رو داره انجام میده. گویا نه، اصلا حاجی خبرم نداره، اومده به جاش داره طواف میکنه. همون تطوع بحث به اصطلاح پول گرفتن و پول نگرفتن گاهی وقت، یعنی بدون اطلاع او بله، حالا به اصطلاح ممکنه طرف مثلا بدون اطلاع میگه من دارم به خدمت کردم، حالا این مثلا میگه چون میدونستم راضی هستی و امثال اینها، به خاطر تو کاری کردم، حالا منو چیز کن و پولشم بده به من. حالا اون بحث های پول و اینا خیلی، این بحث ها خیلی مهم نیست که کی آیا مستحق پول هست یا مستحق پول نیست. به هر حال ما در مثلا بحث رمی چیزهایی که از جد فقهی هم مطرح است، و آیا کسی که میخواد رحمی کنه باید خودش بدون کمک دیگری رحمی بکنه، حالا اون هم عرض کنم، یا میشود با کمک دیگری او رو به رحمی کردن کمکش کنه و امثال اینها. حالا اون یوتاف و به هم دو جوره. ببینید بحث کمک اینه، یه موقعی من خودم دارم طواف میکنم ولی روشونه دیگری، دستم گذاشتم روشونه دیگری دارم طواف میکنم، یه موقعی نه، روشونه دیگری دست نگذاشتم، با اختیار خودم طواف میکنم، دیگری منو گذاشته رو ویلچر داره طوافم میده، منو کول کرده داره طوافم میده. این فرق داره. اینا صورت‌های مختلفی که این صورت‌های مختلف باید ببینیم اصل اولی در مورد اینها چیه. بنابراین یک بحث این هست که آیا حتما باید بدون مساعدت دیگری طواف صورت بگیره یا میشود دیگری کمک کنه. نکته دوم این که آیا حالا با مساعدت خودم باید طواف بکنم یا جایی که دیگری اصلا منو داره طواف میده، به طوری که ولو آغاز عمل به اختیار منه ولی انجام عمل به اختیار من نیست، منو گذاشته رو شونش داره طواف میده، گذاشته تو ویلچر داره طواف میده. اینم دو صورت. یه صورت دیگه این که با اجازه من و با دخالت من از جانب من داره طواف میکنه، یکی هم نه، بدون دخالت من همینجوری داره از جانب من داره طواف میکنه. اینا چون احکام شرعی، بعضی وقتا مثلا ما ابراء ذمه غیر متوقف بر این نیست که اون طرف اصلا دخالت داره، اغلاءن من بدهکارم، یک کسی میاد بدون اطلاع من بدهی منو پرداخت میکنه، هم شرعن هم اغلاءن کافیه، لازم نیست بدهکار بداند تا دیگری بتواند بدون اجازه ابراز میکنه. حالا مصلحت عقلایی شاید این باشه که رضایت نوعیه وجود داره، چون رضایت نوعیه وجود داره همون رضایت باطنی رو کافی دونه، رضایت نوعیه نه رضایت شخصیه، و این هم این شکلیه. و عرض کنم خدمت شما، حالا اگر بخوایم باز صورت مسئله رو بیشتر کنیم، این صورت ها هست، یکی این که عملی که آیا این عمل باید من بدون مساعده غیر انجام بدم یا با مساعده غیر میتونم انجام بدم. مطلب دومی که آیا اگر من دیگری رو وادار کنم که من رو او طائف قرار بده، این کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه؟ اونم دیگری رو من چیز کنم که من رو طواف بده. یکی این که از جانب من داره طواف میده، این که از جانب دیگری طواف داده میشه سه شکل داره. یوتافو به همین سه شکل در موردش تفصیل داره. سه شکل: یکی این که با اجازه من و دخالت ابرازی من داره طواف میکنه. یکی این که با رضایت باطنی من هیچی ابراز نکنم ولی رضایت باطنی دارم که اون منو از جانب من طواف بده، به طوری که اگر ازش بپرسیم میگه راضیم. رضایت باطنی، نه رضایت ابراز شده، ابراز رضایت. یه صورت دیگه اصلا رضایت هم نداره یا اصلا توجه به این مطالب نداره که راضی باشه یا راضی نباشه و امثال این ها. و حتی ممکنه از اون طرف کراهت هم داشته باشه. مثلا در بحث ابراء ذمه و اینها، اگر دیگری تبرعاً قرض دیگری رو ادا کنه ولو کراهت داشته باشه، عقلاً و شرعاً کفایت میکنه. در ابراء ذمه لازم نیست که شخص ولو کراهت هم داشته باشه اون کار بکنه، واقع میشه. خب اینا جاهایی که دلیل خاصی وارد شده باشه، نحوه فعل رو بیان کرده باشه، خب واضحه. ولی بحث جایی هست که دلیل ما نداریم. حالا ببینید، ما یه موقعی میگن طواف کن. طواف ظاهرش این هست که خود شخص باید طواف کنه، حالا ولو با مساعدت غیر. ممکنه بگیم که این که طواف هست لازم نیست، اهم از اینه که این که من تمام الاختیار با من باشه اون شرط نیست، باید اختیار من توش باشه و بقاءن هم باشه. مجرد این که من حدوثاً اختیار دارم در طواف کافی نیست، مگر در جاهایی که من طواف، چون مثلا طواف خصوصیت داره که میشه با مرکب طواف، پیغمبر خودشون رو شطور طواف کردن، اون مقدار کمکی که در حد به اصطلاح مرکب و امثال اینها باشه اونا مانعی نداره و شاید از همون بشه القا خصوصیت کرد. حالا به جای اینکه من سوار مرکب بشم، دست رو شونه کسی میگذارم طواف میکنم. اینا به خاطر این چیز خارجی که داریم که طواف لازم نیست بدون مفایدت غیر، حالا اون غیری که هست لازم نیست غیر مختار باشه، همچنان که میشود انسان رو مرکب طواف کنه، با دست گذاشتن رو شونه شخص هم میتواند طواف کنن. اون شاید اینجوری ازش استفاده بشه، ولی ممکنه در سعی این شکلی نباشه. ما ممکنه بگیم حتی سعی مساعدت غیر هم اشکال داشته. حالا این نکته رو بگم، ما در بحث مثلا وضوع از ادلش استفاده میشه که مساعدت در مقدمات وضوع اشکال نداره ولی مکروهه، مساعدت در خود وضوع تا وقتی که امکان داشته باشه جایز نیست. وضوع اینجوریه، باید خود من وضوع بگیرم تا وقتی که امکان، اگر امکان نداشت به تنهایی وضوع بگیرم، دیگری منو کمک میکنه. اگر باز اون هم امکان نداشت به کمک کردن، منو وضوع میدهد. اینا مراحل مختلفی هست که وجود داره. خب این مثلا در مورد وضوع. ولی فرض کنید قربانی، به من امر کردن که قربانی کن، یا حتی من خودم باید دوستان بکشم، یا به دیگری وکالت یا تصویب، به تصویب من قربانی شدم از من سر بزنه کفایت میکنه. بل وجدان بین قربانی و طواف، یعنی ما در واقع اینجا سه شکل داریم: یکی وضوع از جد ادله شرعیه اینجوری اول، حالا ظهور خود دلیل رو هم بعداً عرض میکنم. یکی وضوع داریم که این وضوع مساعدت غیرم اشکال داره در خود وضوع. یکی طواف داریم که مساعدت غیر اشکالی نداره با توجه به این که میشه رو مرکب و امثال اینا انجام داد، این که انسان دستشو به نظرم حتی همینم روایات داریم که میشه دستشونه گذاشت رو طواف کرد. حالا خود همینم تو ادله وارد شده که طواف با دستشونه گذاشتن دیگری مانعی نداره. اینم دو شکل. یه جور دیگه ای هست که حتی دیگری انجام بده ولی به تصویب من در انجام اون عمل خارجی نقشی علت تصویب نداشته باشم، فاعل عمل دیگری باشه ولی من فاعل رو به عمل وادار میکنم، کفایت میکنم. این سه شکل، این سه شکلی که ما در چیزه شرعی داریم، بنابراین میرسه که تناسبات حکم موضوع و واقعیت‌های خارجی که وجود داره تعیین کننده این هاست. چطور؟ حالا من قبل از اینکه ادامه این بحث رو بدم یه اشاره به یک بحث ادبی میکنم که اون مفیده در اینجا. تو بحث معانی بیان یک بحثی دارن به نام مجاز عقلی. یکی از مثال‌هایی که برای مجاز عقلی می‌زنن، بنا الامیر المدینه، میگن امیر مدینه رو ساخت، مثلا منصور بغداد رو ساخت، بنا المنصور مدینه بغداد مثلا. خب این منصور که نرفت خودش استانبولی دوشونش هم کنه و مشغول به چیز کردن باشه، یعنی دستورشو داد، نظارتشو کرد، برنامه‌ریزیشو کرد، به اصطلاح کارفرما بود. کارفرما بودن هم مقدار کافی است برای این که بنا الامیر، ولی میگن این ابواب مجاز عقلیه، ابواب مجاز عقلیه. حالا این که یا این حقیقت مجاز امثال اینها خیلی مهم نیست، مهم این هست که ظهور دلیل آیا در این هست که یک شیء رو حتما خود اون بانی، خود اون شخص باید باشه. فرض کنید ما میگیم که منصور سادات رو کشت، منصور سادات زیادی رو کشته، این معنیش اینه که خودش قاتل بوده، همین که دستور داده اون میغضبش اینا رو بکشه همین کافی است برای این که ما این فعل رو به او نسبت بدیم. اصلا ظهور دلیلی که میگیم منصور ساداتو کشت در این نیست که خودش بالمباشره قاتله، ولو به تسبیب هم قاتل باشه داخل در ظهور دلیل هست. مهم این نیست که این رو مجاز بدانیم، حقیقت بدانیم، امثال اینا. اون بحث ادبی که اینجا از باب مجاز عقلی هست، مجاز این خیلی مهم نیست در این بحث و اینا. این رو همین جهت ما خیلی اصرار نداریم که این حقیقت بدانیم، مجاز بدانیم. بحث عمده ظهور دلیله. آها، این ظهور به واقعیت‌های خارجی که به تناسب اون فعل و فاعل و امثال اینها هست تعیین میشه. یعنی اینکه ما ببینید این سه مثالی که زدم، وضوء، طواف و قربانی، تفاوت اینها چیه که مثلا ما در وضوء عدل شعیش هم اینه، شاید ظهور دلیل هم ذاتن همینجور باشه. در وضوع خب خیلی وقت افراد خودشون وضوع میگیرن، اینکه شخص به وسیله دیگری و مفایده دیگری وضوع بگیره خیلی مرسوم نیست و امثال اینها. ولی در طواف کردن، خب با توجه به اینکه طواف لازم نیست پیاده باشه، طواف میتواند سواره باشه، به مساعدت یک حیوان میتواند صورت بگیره و با الغاء خصوصیت حیوان به مساعدت یک شخص دیگری که انسان دستش رو شونش میداره و او رو تواف یعنی کمک میکنه امثال اینا. این که خارجن تواف به چه شکل تحقق پیدا میکنه، این دخالت داره. برای این که وقتی میگیم توف، توف یعنی به همون شکل متعارف خارجی، اون شکل متعارف خارجی، آیا توزع متعارف خارجیش این نیست که یکی هم به من کمک بکنه؟ به خلاف تواف، تواف با فرض این که تواف یعنی دور این خونه چرخیدن، دور این خونه چرخیدن ممکنه با اسب انسان بچرخه. فرض کنیم میگیم از این خونه تا اون خونه رو حرکت کن برو، حرکت کردن که لازم پیاده بریم، پیاده قید زائده، حرکت کردن ولو به وسیله یک مرکبی ما این مسیر رو طی کنیم کفایت. این بستگی به اون واقعیت‌های خارجی هست که این فعل که بحث تناسب و موضوع که میگیم بر اساس اون واقعیت خارجی که داره، اون واقعیت خارجی دخالت داره در اینکه ما چجوری درک کنیم. قربانی کردن، اینکه شخصی میخواد مثلا فرض کنید میگیم به فقرا کمک کن، به فقرا پول بده، حالا اینجوری تعبیر بکنم، به فقرا پول بده. یک ثروتمندی که به فقرا پول میده حتما خودش میده در خونه اون فقیر پول میده یا میده به یک واسطه، واسطه میبره. خب چون متعارف این هست که گاهی اوقات اون ثروتمنده خودش مستقیم میده، گاهی اوقات به واسطه میده، واسطه اون پول رو میده. همین دخالت داره در مورد این که مفهوم پول بده صادق باشه.
مفهوم
نه 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 نه، این غیر از بعد کلام شهید صدر، نگاه دیگری از شهید صدر. شهید صدر حرفش اینه که ما اینایی که میخواییم بگیم همه، حالا اینو بعد توضیح میدم تفاوت این عرض ما با فرمایش شهید صدر رو ملاحظه کنید، بعدا توضیح میخوام بگم. ما به نظر میرسه اون چیزی که تعیین کننده ظهور در اینجور موارد هست اینجور واقعیت هاست، و اگر اینجور چیزها نباشه خیلی وقتا دیگه مجمل میشه، به اجمال میانجامه در جایی که نه یک نمیدونم مدلی که شهید صدر و اینا مطلب رو بخوان مطرح کنند و اینها، یعنی جورهای مختلف ما داریم. ما گاهی اوقات ماده به اصطلاح به وسیله خود شخص بدون مساعده غیر معمولا انجام میشه، گاهی اوقات به وسیله خود شخص با مساعده ولو با مساعدت غیر انجام میشه، گاهی اوقات به وسیله خود شخص ولو با تصویب دیگری که دیگری فاعل باشه انجام میشه. و این که فرض کنید در جایی که گفتن که مثلا اقتل المشرکین، اقتل المشرکین، اگه شک داشتیم که شما مأمور هستید خودتون مشرکین رو بکشید یا دیگری رو وادارید که او مشرکین رو بکشه، آیا اینجا یک ظهور دلیل در یه چیز هست یا نه؟ اینا به نظر میفته اجمال، حالا تفصیلش رو در جلسه بعد بیشتر توضیح خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.